اما اون چیزی که بسیار مهم هستش این هستش که با لهجه ویژه خود به اصطلاح غیر ایرانی های عرب زبان همراه به اصطلاح مسلط‌تر باشن، مخصوصا در لهجه‌ای که عراقی ها با اون تکلم میکنن. ما در اینجا البته یه مقداری هم دستمون جلو هست به خاطر اینکه بعضی از دانشجویان غیر ایرانی که زبان فارسی رو دارن یاد میگیرن همراهی میکنن به عنوان راهنمای گردشگر، اما قطعا نیاز به بازآموزی دائمی راهنمای گردشگری که مسلط زبان عربی باشن یا مسلط زبان ترکی باشن وجود داره، چون در سال 2022 ما بعد از عراق آذربایجان یکی از گروه‌های بسیار قابل توجه گردشگران رو داشتیم همراه با اطراف کشور ترکیه و بعد از اون پاکستان رو داشتیم. امسال یه مقدار تغییر وضعیت دادیم از عراق به پاکستان و بعد از اون به آذربایجان و ترکیه، بنابراین قطعا نیاز به دوره‌های بازآموزی داریم و خبرگانی که در این حوزه بتونن علاوه بر اینکه مسلط به زبان‌های خارجی هستن مسلط به فرهنگ و تاریخ مشهد و شهر و همطور آثار مقدس رضوی هم باشه.
بله، و به عنوان سال آخر خانم دکتر، اکثر مراکز مذهبی رو در دنیا که میبینید یه بخشای زیادی، حالا اصطلاحا ما میگیم مرچندایزینگ، یعنی فروش اکسسوری و اقلام و ادوات اون مکان هسته. شما مثلا من یادم واتیکان رو که نزدیک نگاه کرده بودم، دور تا دور واتیکان رو شما نگاه میکنید مغازه هایی که خیلی از اکسسوری ها رو میفروشن، یعنی مثلا طرحهای مختلف، تیشرت های مختلف، جاسویچی های مختلف از اون مکان مذهبی میفروشن. بخش زیادی از درآمد مراکز مذهبی و تاریخی در دنیا فروش این اقلامه. تو این زمینه ما چقدر کار کردیم؟ آیا توریستایی که میان به عنوان یادگاری میتونن این اقلامو بخرن؟ چون میدونین من آمارشو نگاه کردم، میلیون میلیون دلار این فروش اقلام حالا مکانهای مذهبی یا تاریخی. بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. ببینید با توجه به سابقه بسیار طولانی شهر مشهد برای میزبانی گردشگران، سوقات مذهبی شهر مشهد و یا بگیم سوقات فرهنگی بهتر هستش، تقریبا میشه گفت جای خودش رو باز کرده در سبد سوقات زائر و گردشگر مذهبی شهر مشهد یا حتی خود گردشگر صرف، یعنی که دیگه شاید حتی به قصد زیارت هم نیامده باشه. اما قطعا نیاز به کار بیشتر هست، قطعا نیاز هستش که ما هزینه ها رو یه مقدار پایین‌تر بیاریم. جایگزین در حال حاضر که بازار بسیار بزرگ سوقات شهر مشهد فعال هست، ببریم این بازار رو به سمت و سوی تولیدات سنتی و اصیل خود استان خراسان و شهر مشهد، هم کالای چینی رو وارد کرد.
دقیقاً شاید احتیاج به یه برود به روز رسانی هم داریم، یعنی این اقلام و ادوات یه مقدار طرحاشون شاید به روز بشه، آپدیت تر بشه. نظرتون چیه؟ مدل های جدید، انگای جدید که برای جوونا هم شاید مثلا خیلی جذاب باشه که میان اونجاها رو میبینن، درست؟
قطعا همینطور هستش. ما در حوزه پوشاکی که به اصطلاح برند لوگوها و طرحهای مذهبی و همینطور مرتبط با زیارت امام رضا علیه السلام رو داشته باشه رو الان تولید کنندگان در شهر مشهد داریم که این کارو دارن انجام میدن. یه سری کالاهای فرهنگی و همینطور محصولات فرهنگی خاص هم تولید شده، اما قطعا هنوز جای کار داره. همطور که فرمودید برای نسل جدید، نسل جوان نیاز داره که ما به روزستانی ها و منطبق با ذائقه اونها طراحی هایی رو انجام بدیم که علاوه بر اینکه بحث درآمدزایی بیشتر برای تولید کنندگان این کالاها داشته باشه، از اون طرف رضایتمندی گردشگران و زائرین شهر مشهد مقدس رو هم به همراه داشته باشه.
درست.
قطعا در این حوزه تلاش هایی داره صورت میگیره، اما یه مقداری بحث تبلیغاتمون رو ما توش ضعیف هستیم و همینطور که شما فرمودید پیرامون حرم مطهر فروشگاهی که عرضه کننده این نوع کالاها و سوغات هستن یه مقداری بایستی در حوزه تبلیغات و بروزرسانی تبلیغاتشون و جذابتر کردن اون برای زائر و گردشگر مذهبی فعال تر.
درسته. خیلی ممنون خانم دکتر از حضورتون در برنامه. امیدوارم که در برنامه‌های هفته‌ای آینده از وجود شما استفاده کنیم. روز خیلی خوبی براتون آرزو می‌کنم.
خدا نگهدار. پاینده باشید ان شاء الله.
خب ممنون که با برنامه ما همراه هستیم. از سفر تا صنعت، موضوع برنامه امروز ما گردشگری مذهبی هستش و موانع و محدودیت ها و فاکتورهایی که برای توسعه صنعت گردشگری مذهبی کشور لازمه. سامانه پیام کوتاه ما هستش 30336 37 و شماره تلفن رادیو اقتصاد 22 65 25 25. حتما خوشحال میشیم نظرات و پیشنهادات شما رو برای توسعه گردشگری مذهبی در کشور و برنامه امروزمون البته بشنویم و حتما ازش استفاده خواهیم کرد. حالا نمونه های مختلف بین‌المللی تو این برنامه صحبت کردیم، یک نمونه بسیار جالب داخلی رو میخوایم بعدش صحبت بکنیم. از دوستان دعوت کردیم که تشریف بیارن تو برنامه و ببینیم که چطور این نمونه تونسته موفق بشه و در جذب گردشگر مذهبی شاید بتونیم بگیم نمره خیلی خوبی رو میگیره. میریم و برمیگردیم. ممنونم. در خدمت آقای دکتر داوود آبیان، معاون گردشگری استان زنجان هستیم و میخواییم راجع به حسینیه معظم زنجان صحبت کنیم که چه کارهایی انجام دادن که تونسته حسینیه زنجان به عنوان یک مرکز گردشگری مذهبی چه از داخل کشور چه از خارج از کشور توریستا و گردشگرای مخصوص خودش رو جذب کنه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، در خدمتتون هست.
سلام، وقت شما بخیر. ممنون هستم از شما و همکاران محترمتون.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر بحث امروز ما هم توی مستظر هستی گردشگری مذهبی هستش. ما با کارشناس‌های مختلف از اول برنامه راجع به نمونه‌های بین‌المللی هم صحبت کردیم، چطور میشه که گردشگری مذهبی در کشورهای مختلف اینقدر در واقع باعث ورود توریست میشه، از کشورهای حالا اروپا گرفته از کشورهای اطرافمون گرفته که یه بخش مهمی از گردشگری هستن. حسینیه زنجان به عنوان یک نمونه موفق میخوام امروز راجبش بحث کنیم که چه کارهایی اونجا انجام شده که تونسته اینقدر یه کیس قول معروف موفقی باشه، حالا از بحث زیر ساختاش گرفته، حمل و نقلش گرفته، بحث تبلیغات شاید گرفته باشه و حالا در ادامه جلوتر سوالات دیگه از خدمتتون مطرح میکنم. به عنوان مقدمه نظر شما چیه؟ خودتون به عنوان یک شخصی که دستتون در کاره چه عواملی رو به عنوان شاخصهای موفقیت میبینی؟ بفرمایید.
سپاسگزارم. ببینید، ارادت ما ایرانیا و اهل بیت زبان زد هستش در دنیا و در جهان اسلام و برای غیر مسلمان ها، کما این که در هر رویدادی مذهبی ما شاهد حضور و ظهور در حقیقت عقاید مختلف انسان ها و عقاید مختلف هستیم. در این گرده همایی های بزرگ اینو به اینه میبینیم و مردم عزیزمون هم همینطور. ارادت زنجانی ها واقعا میشه گفتش که با خلوص نیت و به صورت قلبی و باطنی که خالصانه در این راه قدم برمی‌دارن، به نحوی که ما زیر ساختای لازم رو شاید برای حضور این اجتماع بزرگ و هموطنان و گردشگران همونطوری که فرمودید از کشورهای مختلف وارد زنجان میشن، ما از هفته ها قبل به شاهد رزرو در حقیقت این دوستان و بزرگواران برای حضور در این گرد همایی بزرگ هستیم. گاهن شاید زیر ساخته اجازه حضور همه رو نده. من فکر میکنم که همین ارادت خالصانه موجب شده که اون چیزی که از دل برایت نادرم بر دل نشیند و این عزاداری ها، ما در حقیقت برای حسین گریه نمی کنیم، عزاداری نمی کنیم، گاهن این نیاز درونی خود ماست که ما به حسین متوسل میشیم و اولاد حسین در جامعه مدرنیته امروز پناه میبریم به اهل بیت و ائمه و قمر بنی هاشم.
درسته آقای دکتر، خیلی ممنون، کاملا درست میفرمایید. در این حال یه مقدار اللحاظ زیر ساختا و جذب توریست گردشگری علاوه بر اون در واقع ارادت ویژه‌ای که همه دوستان ایرانی و توریست‌های خارجی دارن به امام حسین، بحث چارچوب‌های در واقع جذب توریست هم اینجا خیلی مطرح میشه که بو اگه بخوایم به عنوان یک الگوی برای استان‌های دیگه در نظر بگیریم، تو این زمینه فکر می‌کنین استان شما چه کارهایی انجام داده که تونسته یک کیس خیلی هم موفق بشه؟ آیا مثلا زیر ساخت‌ها آماده‌تره؟ آیا از لحاظ حمل و نقل آماده‌تر بوده؟ به هر حال پذیرش این تعداد توریست کار راحتی نیست، از لحاظ اقامتشون و هتل ها و برنامه های ویژه‌ای که شاید وجود داشته، و نظر شما راجع به فاکتورهایی که بهتر بشه این قضیه چیه برای استان های دیگه؟ بفرمایید.
همونطور که اشاره فرمودید، ببینید این ارادت در نه تنها در زنجان بلکه در تمام اقصی نقاط کشورمون این هستش و وجود داره، ارادت به حسین و این گردهمایی بزرگ. ولی در زنجان خوشبختانه تدابیر لازم همونطور که فرمودید اشاره فرمودید اندیشیده شده. ما در 1200 تخت رسمی داریم، ولی واقعا این هستش که ما گاهن مشاهده میکنیم که بین 6 تا 10 هزار نفر گردشگر در این ایام وارد زنجان میشن. بیتوتشون خب پذیراییشون و خدا رو شکر هیچ مشکلی در این زمینه نداریم و خود ابا عبدالله در حقیقت کمک حال هستش که این اتفاق بیفته. ولی همونطور که فرمودید، ما تحت عنوان هر خانه یک موکب نزد مردم زنجان نزد دارن که پذیرا ای کنن از زوار امام حسین، آقای امام حسین. و اینکه در این ایام واقعا ما هیچ مشکلی ما برای خدمات سفر در ایام عید معمولا تا 5100 در حقیقت ظرفیت رو، چه در بحث بومگردی هتل هامون، چه میهمان پذیر هامون، میهمان پذیر اداراتمون، و اینکه به برای ستاد بحران پیش بینی میکنیم. ولی غالبا در این برهه از زمان ما شاهد حضور بیش از 10,000 نفر گردشگر برای اسکان و پذیرایی هستیم که همون در جلسات هماهنگی برای ورود گردشگران خب حمل و نقل هم فرمودید. ما قطار گردشگری رو به همت همه دستگاه‌هایی که پایکار میان، مقام عالی استان، خب مقدمات این شهرداری محترم، همه دستگاه‌ها پایکار هستن و هیچ مشکلی خوشبختانه در بحث اسکان و پذیرایی از میهمانان و در حقیقت سوگواران آقای امام حسین وجود نداره. بنابراین هم بحث حمل و نقل از ماه‌های گذشته تدابیر چه اندیشه شده تحت عنوان ستاد خدمات سفر و گردشگری مذهبی، و هم بحث اسکان ستادهای مختلف ایجاد شدن که بیش از 4,000 خدام خادم افتخاری در زنجان در این ایام فعالیت میکنن، و برای این که بتونن میزبانان خوبی، همونطور که زنجان میزبان مهربان هست در حوزه گردشگری، بتونه از در حقیقت سوگواران امام حسین هم پذیرایی.
بسیار عالی. آیه دکتر، بالا به عنوان یک نمونه موفق اگه حسینی زنجان رو در نظر بگیریم، شما واقعا اگه بخوایم به شماره بندی بکنیم بگیم سه تا عامل موفق شما در جذب گردشگر، علاوه بر در واقع اون بحث شخصی که همه افراد ارادتی رو دارن به امام حسین و میان استان زنجان، لحاظ مدیریت گردشگری سه تا آیتم اصلی که موفق بوده حسینی شما چی بوده که برای شهرستان‌های دیگه ما بخوایم به عنوان الگو در نظر بگیریم؟ لحاظ زیرساخت گردشگری، لحاظ شاید تبلیغات گردشگری، لحاظ در واقع تنظیم کردن پذیرش این همه جمعیت و ارائه خدمات. خب شما فرمودین بین 7 تا 10 هزار نفر گردشگر میاد، ارائه خدمات برای این حجم جمعیت فوق‌العاده پیچیده و اصلا شاید در بخشی غیر ممکن باشه. اینو چطوری شما مدیریت کردین که بتونیم برای شهرستان‌های دیگه هم شاید یه الگو باشه؟ بفرمایید.
من فکر میکنم که ببینید یک مدیریت منسجمی بوده که همه دستگاه ها رو پای کار میاره و همه دستگاه ها در حقیقت این همگونی و انسجام رو نتیجه و خروجیش میشه همینی که در حقیقت باز هم برمیگرده به همه خلوص نیت مردم.
یعنی همه وزارت خونه ها، نمیدونم مدیریت های کل، همه با هم یک پارچه وقتی تنظیم میکنن کارشون رو خوب میره جلو.
به یک هدف ما میرسیم، به یک هدف مقام عالی استان پای کار هست، شهرداری ها پای کار هستن، دستگاه ها همه میهمان سرهاشون رو در اختیار ما قرار میدن در این ایام، گرچه در ایام دیگه هم همینطور هستش. و اینکه خب ببین اصناف، بازاریان، همه مردم، بخش خصوصی در این زمینه، من فکر میکنم اولین آیتمی که میتونه این موفقیت رو در حقیقت شامل بشه در یکی انسجام و هماهنگی در مدیریت و برنامه‌ریزی درست هستش. ما زیر ساختای خیلی خوبی رو داریم در زنجان که میتونه به عنوان مقصد سفر مطرح بشه و خب همون مسیرهای ترانزیت درست حسابی که ما داریم، بعد بحث قطار گردشگری که باز هم میتونه در حوزه حمل و نقل مؤثر باشه و همیشه راهن شمال غرب همراهی کرده. من جا داره که از تشکر کنم از دوستان با وجود محدودیت هایی که داشتن یک رام قطار رو در اختیار این در حقیقت در یوم الاضحی در اختیار زنجانی ها قرار دادن به صورت ویژه. خب زوار رو در حقیقت چوبباران رو وارد زنجان میکنه و برمیگردونه بعد از مراسم. همین اینها من فکر میکنم که در این که زنجان و بحث تولید محتوات و معرفی که خوب این چند سال گذشته خوب معرفی شد و صدا و سیما واقعا تونست که همراه باشه و من باز جا داره که تشکر کنیم از صدا و سیما که واقعا همراهی خیلی خیلی خوبی داشتن. اکیپاشون از فکر میکنم روزها قبل همه در حقیقت مستقر میشن، در جلسات حضور دارن، بس بحث تبلیغات و اطلاع رسانی هم خیلی خیلی مهم بوده.
خیلی ممنون آقای دکتر آبیان، ببخشید که چون فرصت ندادیم. پس من اولین درسی که از صحبت‌های شما بگیرم و مهمترین اینه که یک بارچگی در تصمیم گیری تمام نهادها و وزارتخونه‌ها و ارگان‌ها بوده که شما را به عنوان یک کیس یک الگوی موفق برای جذب گردشگر مذهبی تبدیل کرده و امیدوار هستیم در شهرستان‌های دیگه از تهران گرفته تا جاهای دیگه هم این یک بارچگی بیشتر شاهدش باشیم که بتونه برای جذب گردشگر مذهبی موفق‌تر باشه. خیلی ممنون جناب آقای دکتر داوود آبیان، امیدوارم که در برنامه‌های آینده از وجود جناب علی استفاده بکنیم.
روز خیلی خوشحال شدم، سپاسگزارم.
خیلی روز خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
من خدا
خب خیلی بحثای خوبی رو در برنامه داریم با حضور کارشناسان برجسته دنبال میکنیم و خیلی صحبتای عملی رو در واقع دارن به ما میگن. در خدمت جناب آقای امیر کلالی، رئیس اداره میراث فرهنگی یادگاری و صنایع دستی مشهد مقدس هستیم. جناب کلالی سلام عرض میکنم خدمتتون.
به نام خدا، بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم جناب کلی، همونطور که مستحضر هستین برنامه امروز ما راجع به جذب گردشگر مذهبی هستش و توریست در صنعت در واقع گردشگری مذهبی. شما به عنوان فردی که در مشهد مقدس تشریف دارین، یکی از بزرگترین مراکز ما در سطح کشور برای جذب گردشگر مذهبی هستش، به عنوان مقدمه صحبتمون وقت ما چرا متاسفانه نداریم، میخوام از خدمتتون اینو بپرسم چه کارهایی فکر میکنی میشه انجام داد برای توسعه گردشگری مذهبی که در شهرستانهای دیگه مون هم اینقدر موفق باشه مثل مشهد مقدس؟ به حال اونجا زیرساخت ها آماده تر به نظر میاد، با کارشناس قبلی که من صحبت میکردم تعداد هتل های بسیار زیادی و شما اونجا دارین. چه چیزهایی به عنوان فاکتورهای موفقیت جذب گردشگری مذهبی میدونین و میشناسین که به ما بخواید معرفی کنین و برای شهرهای دیگه هم بشه الگو بشه؟ در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من اولا جا داره که تسکیه درست کنم ایام سوگواری رو خدمت شما و شنوندگان عزیز. همونش که فرمودید، مشهد مقدس یکی از قطب‌های گردشگری مذهبی و زیارت هست در سطح کشور و وجود بارگاه منور رضوی همه ساله قریب به 30 میلیون زائر ایرانی و خارجی رو به سمت خودش کشیده. خب یک همچین پتانسیلی با این در حقیقت جاذبه منحصر به فرد در طی سالیان گذشته باعث شده که ما بیش از 50% تأسیسات گردشگری اقامتی رو که تنوع بسیار زیادی داره، یعنی از ارزانترین مکان اقامت ها گرانترین رو با مجهزترین امکانات در کنار سایر مراکز مذهبی و بقای متبرکه و همچنین مراکز تفریحی و رستوران های خاصی که در مشهد مقدس هست شاهد باشید. اینا همه در حقیقت پتانسیل هایی هست که در مشهد مقدس باعث شده همه ساله ما ظرفیت خیلی خوبی رو در حوزه جذب گردشگر منطقی در سطح بین الملل داشته باشه.
بله بسیار عالی. و جناب کلالی، خب ما یه مقدار در واقع محدودیت هایی توی زیرساخت داریم در سطح کشور، علاوه حالا مثلا هواپیماهایی که باید وجود داشته باشه، زیرساخت قطارهای مختلفی که باید وجود داشته باشه، تو این زمینه نظرتون چیه؟ ما به هر حال مستظر هستیم در خارج از کشور هواپیماهای ارزون خیلی داریم، هواپیماهایی که بلیتاشون واقعا برای همه اقشار جامعه قابل خریده. آیا داشتن این زیرساخت‌ها هم به نظرتون کمک می‌کنه که ظرفیت حالا شهرهای دیگه‌مون بالاتر بره؟ چون من فکر می‌کنم ظرفیت مشهد در همین حالت که فرمودین 30 میلیون بسیار زیاده. آیا گنجایش اصلا بیشتر از اینم داره فکر می‌کنید؟ یا اینکه حالا اگه این الگو رو بخوایم برای شهرستان‌های دیگه در نظر بگیریم، نظرتون تو بخش زیرساخت‌ها چیه؟ چه پیشنهاداتی رو دارین برای جاهای دیگه؟
بله، ما در زنجیره ارزشی که در صنعت گردشگری وجود داره، قاعدتاً بخشش مراکز عرضه خدمات هست، مثل مکان‌های اقامتی، رستوران ها، جاذبه ها، جاذبه های فرهنگی، تفریحی و همچنین سیستم های حمل و نقل. قاعدتاً ما خیلی از وقتا خصوصا در ایام پیک شاهد این هستیم که هتل ها حتی رزرو شدن، منتها بلیط رفت و آمد برای مسافر یا زائر وجود نداره.
درست.
این قاعده مثل این میمونه که شما، حالا مثال عینی بخوام بزنم، مثل که یه ماشین آخرین سیستم رو با همه آپشن‌ها داشته باشید ولی بنزین نداشته باشید، این ماشین رو به حرکت بدید.
درسته.
قاعدتاً جزئی از زنجیره ارزش هست که باید حتما تامین بشه.
جناب کلالی، ما راجع به زنجیره ارزش اتفاقا فرمودیم بسیار صحبت خواهیم کرد، راجع به گردشگری مذهبی و غیر مذهبی از خدمتتون دعوت می‌کنم در برنامه‌های آینده حتما حضور داشته باشین که از تخصص و تجربیاتون استفاده کنین. عذرخواهی می‌کنم برای اینکه فرصت خیلی کم بود، امیدوارم در برنامه دیگه مفصل بتونیم با هم صحبت کنیم. خیلی ممنون از حضورتون جناب کلالی.
خیلی خوشحال شدم. زنده باشید.
روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. همچنین
خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز، ممنون که به برنامه ما امروز گوش دادین. برنامه ما اینجا تموم میشه و امیدوارم که در هفته‌های آینده ما رو دنبال بکنین و شنونده برنامه ما باشیم. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
شما می توانید نظرات خودتون را از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد رو برق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم ایران سلام. خوش اومدید به برنامه پنجره اقتصاد. با پنجره اقتصاد در خدمتتون هست. پنجره اقتصاد برنامه است برای شما تولید کننده و صادر کننده ایرانی و همه کسانی که دغدغه رشد اقتصادی و پیشرفت کشورمون رو دارن. شما تولید کننده ایرانی اگه محصولتون قابلیت صادرات داره، لطفاً محصولتون رو به ما معرفی کنید. راه‌های ارتباطی برنامه پنجره اقتصاد، سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 در اختیار شماست. و اما بخش های برنامه امروز و یا پنجره های برنامه امروز: رویدادهای اقتصادی، الفبای صادرات، پنجره کارآفرینی، پنجره صادرات. دو گفتگوی اقتصادی خواهیم داشت، بخش گزارشی و خبر خوب. خب، فرصت رو از دست نمیدیم و برنامه امروز رو با پنجره رویدادهای اقتصادی آغاز میکنیم. شما شنوندگان عزیز، در خصوص برنامه پنجره صادرات اگر نقطه نظری دارید از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما همراه باشید. عذرخواهی میکنم، برنامه پنجره اقتصاد، با ما همراه باشید. سامانه پیامکی و شماره تلفن های برنامه در اختیار شماست، 30036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25. پنجره اقتصاد. همراه میشیم با جناب آقای احمد نعیمی، کارشناس اقتصادی. جناب آقای نعیمی سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب رزاق مهر عزیز، خدمت همه شنونده های خوبمون و سلام خدا قوت هم دارم به همکاران در اتاق فرمان در خدمتتون هستم.
متشکرم. خب بفرمایید، از صادرات و واردات چه خبر؟
بله، عرض کنم خدمت شما در حوزه صادرات، خب خبر داریم از صادرات محصولات ایرانی حوزه نانو به 49 کشور، اونطور که دبیر ستاد توسعه فناوری های نانو و میکرو خبر داده.
بله،
گفتن حجم فروش محصولات نانوی تولیدی کشور طی چند سال گذشته هر سال رشد بیش از 100% رو تجربه کرده.
بسیاره.
سال گذشته رقمی بالغ بر 620 هزار میلیارد ریال رو شامل می شده. آقای احمد بند این نکات رو بهش اشاره کردن. خب این خبر خوبیست.
بله.
در حوزه نانو ما به فرموده و در واقع راهبردی که از سمت مقام معظم رهبری هم ابلاغ شد، ما نیاز به حرکت جهشی داشتیم و این اتفاق افتاد.
بله.
و خدا شد این حرکت و این جهش به سمت در واقع فناوری نانو داره در کشور ما اتفاق میفته. خب فناوری نانو حالا جز اون دست فناوری هاییست که زیرشاخه های بسیاری داره و میتونه در خیلی از حوزه ها در واقع به کمک علم و تولید بیاد و به نوعی به خیلی کمک کنه به ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی در همه زمینه ها. این نقطه به عنوان یک نقطه استراتژیک و راهبردی شناسایی شد و هدف گذاشته شد برای اینکه ما باید به این نقطه برسیم که در حوزه نانو حرف داشته باشیم. برای گفتن خدا شد این اتفاق افتاده.
بله.
و ما هیچ وابستگی تقریبا میتونیم بگیم به محصولاتی که در این حوزه هست جهت واردات نداریم. این رو به عنوان یک خبر مثبت و خوشایند گفتیم.
بسیار عالی. آقای نعیمی، محصولات نانو ارزش افزوده بالایی هم دارن به نسبت.
بله، ارزش افزوده اونها کمک میکنه. عرض میکنم ماهیتا ارزش افزوده که خود محصولات نانو داره، ارزش افزوده که میتواند به صنایعی که از این فناوری های نانو هم مجهز میشن و استفاده میکنن هم براشون ایجاد بکنه، از هر دو جهت حائز اهمیت.
بسیار عالی. خب خبر وارداتیتون رو هم بشنویم.
بله، خب خبر وارداتیمون از مجلس شورای اسلامی که در جریان بررسی بندی از لایحه بودجه 1404 درباره واردات فرآورده‌های نفتی، رئیس و نائب